یار خودمون نیستیم، بس یکی دیگر رو پر از وهم و خیالش میکنه و اون رو برمیگردونه. حالا اینجا در ادامه مناجات میگی: گر به خیشم هیچ رأی و فن بودی، رای و تدبیرم به حکم من بودی. میگه خداوندا حالا که اینجوریه و تو داری ما رو پر میکنی و نمودش این که من هیچ چیز خودم ندارم، اونجایی که خودش رو نشون میده شبه، وقتی من میخوابم اونجا دیگه معلومه.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه دوم اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 12 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 21 اپریل سال 2024 میلادی است. صد و 15 سال پیش در روز دوم اردیبهشت سال 1288 هجری خورشیدی، میرزا مصطفی افتخارالعلماء آشتیانی از رهبران نهضت مشروطه در تهران ترور شد. وی متخلص به صحبا در حدود سال 1245 هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش آیت الله میرزا محمد حسن آشتیانی، رهبر نامدار نهضت تنباکو در تهران و مورد اعتماد میرزای بزرگ شیرازی در پایتخت بود. میرزا مصطفی پس از اتمام تحصیلات نزد پدر و دیگر اساتید به اخذ اجتهاد نائل آمد و در جریان نهضت مشروطیت به این قیام مردمی پیوست. وی از رهبران انقلاب مشروطه و مجتهدی مبارز بود. میرزا مصطفی تلاش می‌نمود تا بتواند بین مشروطه و مشروعه را جمع کند. بنابراین از هر دو گروه کناره گرفت. سرانجام در جریان تحصن علما در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در ری توسط عده‌ای ناشناس در نیمه شب دوم اردیبهشت 1288 هجری خورشیدی در 43 سالگی به شهادت رسید و در جوار امامزاده حضرت عبدالعظیم علیه السلام نبیره امام حسن مجتبی سلام الله علیه به خاک سپرده شد. هشتاد و شش سال پیش در روز 21 اپریل سال 1938 میلادی، علامه محمد اقبال لاهوری، متفکر مسلمان و شاعر پارسیگوی شبه قاره هند، درگذشت. وی در سال 1877 میلادی در یکی از شهرهای ایالت پنجاب متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی و اخذ درجه فوق لیسانس برای ادامه تحصیل به مدت 4 سال در آلمان و انگلیس به سر برد. علامه اقبال لاهوری از دوران تحصیل در دبستان سرودن شعر را آغاز کرد و نخستین سروده او ناله یتیم نام داشت. این شاعر متعهد پس از بازگشت به هند به آگاه کردن مسلمانان این کشور و تلاش برای متحد ساختن مسلمانان جهان همت گماشت و اندیشه‌هایش را در قالب شعر از جمله شعر فارسی بیان کرد. اقبال از اصلاح طلبان بزرگ دینی در هند و از بانیان استقلال پاکستان به شمار می رفت. از علامه اقبال لاهوری آثار بسیاری به زبانهای فارسی و اردو به یادگار مانده است. مجموع اشعار فارسی اقبال مشتمل بر انواع قطعه، دو بیتی، رباعی، غزل، مثنوی و قصیده است که در کتابهای به نامهای اسرار خودی، رموز بی خودی، ارمغان حجاز و زبور عجم گردآوری شده است. اقبال لاهوری همچنین رسالی به نام سیر حکمت در ایران تألیف کرده است. و 45 سال پیش در روز دوم اردیبهشت سال 1358 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، فرمان تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کرد. بر اساس این فرمان، وظیفه اصلی سپاه پاسداران حراست و حفاظت از انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان داخلی و خارجی است. تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نتیجه هوشمندی و درایت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. در ماه‌های اول انقلاب اسلامی، نهادهای نظامی و انتظامی با از هم گسیختگی و از هم پاشیدگی مواجه شده بودند. تشکیل یک تشکیلات نظامی و مردمی برای حفاظت از انقلاب اسلامی در برابر انواع تهدیدات داخلی و خارجی ضروری بود. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه این ضرورت را به موقع و به خوبی درک کرده و فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کردند. در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران که با هدف نابودی انقلاب اسلامی و تجزیه ایران آغاز شده بود، سپاه شایستگی ها و توانایی های واقعی خود را به نمایش گذاشت و در عقب راندن نیروهای متجاوز عراقی و شکست توطئه های دشمنان نقش مهمی داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی، علاوه بر حفظ آمادگی نظامی خود در برابر تهدیدهای دشمنان، در طرح‌های مختلف سازندگی کشور نیز مشارکت فعال دارد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه دوم اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 21 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند کلام و قلم، سلام و سپاس خدمت شما دوستان شنونده، عرض میکنیم که همراه گفتار راه رستگاری از صدای خراسان هستید. این برنامه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه موضوع مهارت نوشتاری همچنان در خدمت شما هستیم و مطالبی را بازگو میکنیم. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه این ساعت. تقویت مهارت نوشتن مهم است، چرا که درک پیام‌های نوشتاری شما را برای خواننده عمیق‌تر کرده و تأثیر بیشتری بر او می‌گذارد. ارتباط نوشتاری شامل نامه‌ها، ایمیل‌ها، یادداشت‌ها و خبرنامه‌ها می‌شود. و این نکته نیز توجه کنید که داشتن مهارت نوشتاری فقط برای کارمندان یا آنهایی که مشغول به فعالیت کسب و کار هستند کاربرد ندارد، زیرا برای انجام بسیاری از کارهای خود به نوشتن وابسته هستیم. پس با تقویت این مهارت فرصتهای تازه برای خودتان ایجاد کنید. مهارت نوشتن و ارتباط نوشتاری کاربردهای گوناگونی دارد. مثلا می توانید از مهارت نوشتن در انتقال موضوعات پیچیده استفاده نمایید. از طریق نوشتار بخصوص به شکل مناسب رساندن اطلاعات و مفهومها آسانتر انجام می شود و پیام را به روشنی و بدون اطلاعات اضافی و و خسته کننده به مخاطب و یا طرف مقابل خود می رسانید. تحقیقات نشان داده که زمان بسیار زیاد در انجام کار باعث بدتر شدن شرایط می شود. وقتی زمان بسیار زیادی داشته باشید، متن را بارها و بارها می خوانید و حتی ممکن است دچار فلج تحلیلی شوید. برای جلوگیری از این مسئله یک محدوده زمانی مشخص تعیین کرده و در این مدت نوشته خود را تمام کنید. یکی دیگر از روش های کاربردی این است که پس از کمی نوشتن متن خود را با صدای بلند بخوانید و آن را از دید مخاطبان تحلیل کنید. مثلا ممکن است بعد از بلند خواندن متوجه شید که جمله هایتان بسیار بلند یا دراز یا کوتاه است. حتی شاید به عنوان یک مخاطب احساس کنید که یک ربات یا رابط آن متن را نوشته است. یاران همراه، همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امید است تا این قسمت از برنامه مورد پذیرش شما قرار گرفته باشد و در ادامه نیز درخواست میکنیم که همچنان همراهی ما باشید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه و در بخش کارشناسی در خدمت شما هستیم با صحبت‌های یک تن از مدرسان که اینک می‌شنوید.
اولین سوالی که از شما دارم اینه که اصولاً تعریف از نویسندگی و یک نویسنده چی هستش؟
والا تعریفی که خود من توی ذهنم هست، خیلی هم مثلا میگن که نویسندگی یعنی کسی که می نویسه به صورت حرفه‌ای و حتی کتاب چاپ کرده، اما من خودم یک مرحله قبلشون میگم، میخوام بگم کسی که به ذهنش میرسه که بنویسه رو من نویسنده حساب میکنم، منوس بر این که بعد ادامه بده کارش رو. یعنی خیلی از عزیزان ما استعدادهای زیادی دارن ولی به دلایل حالا نمی‌نویسن، که حالا یک فرصت بشه بهش می‌پردازیم. من هم نویسنده فرض می‌کنم، یعنی اون پتانسیل رو دارم ولی به دلایلی نمی‌رن سمتش. پس بخوام خیلی می‌خوام نویسندگی راحتش کنم، تعریفش رو می‌خوام بگم، هر کسی که در ذهنش میاد که چیزی را بنویسه اون شخص یک نویسنده است از نظر من. کار به نویسندگی حرفه‌ای و جوایز بین‌المللی و امثال هم نداره و اون کتاباشون فروش زیادی میکنه. میخوام بگم هر کسی که در هر سنی داره مینویسه و به ذهنش حتی میاد، حتی یک خط عاشقانه نوشته، میتونه نویسنده، از نظر من میتونه نویسنده باشه.
درسته. خدمت رو عرض کنم که برای شروع نویسندگی حرفه‌ای اولین قدم ما چی هست و اولین مشکلی که همه باهاش مواجه میشن چه چیزی میتونه باشه؟
من فکر میکنم که ترسه. یعنی خیلی از عزیزان هنوز چیزی رو ننوشتن، فکر میکنن اگه یک مطلبی یا یک مقاله‌ای رو، یک داستانی رو، یک رمانی رو بنویسن، حتی یک داستان کوتاه، از قضاوت کردن میترسن. و یه ترس دیگه هم هست، اینه که میگه چی بنویسیم. یعنی یکی از مشکلات بزرگی هستش که چی بنویسیم، حالا از کجا شروع کنیم، در صورت که وقتی که دست به قلم بشن اون ذهنشون تمام توجهش به نوشتن میره و ایده هایی به ذهنشون میاد، نکاتی به ذهنشون میاد که فقط باید صبوری کنن، بنشینن و با یه قلم و کاغذ سر خودشون رو گرم کنن. اتفاقات خیلی خوبی براشون میاد. من فکر کنم میترسن. ما ترس از قضاوت داریم. یعنی قضاوت این که حالا بنویسیم یه نفر نظر بده. شاید خیلی از عزیزان همین الان نوشته هایی دارن، ولی به خاطر اینکه ممکنه یک نفر به نظر خاصی رو بده، اون نوشته اصلا نمیاد عنوان کنن به دیگران ارائه بدن. خب این جالب نیست، این خوب نیست.
چه باید بکنیم که این ترس و این استرس عوامل نویسندگی ما از بین بره؟
بله، ببینید من خودم وقتی کتاب شکست قانون رو می‌نوشتم، در واقع آمار می‌گرفتم که نظر مخاطبای خودم رو. از 300 نفر 299 نفر واقعا داستان رو خوششون اومده بود. یک نفر این داستان رو میگفتش من مثلا تا صفحه 40 بیشتر نخوندم و ادامه نداده بود. انگار یک نفر داشت اذیتم می‌کرد که چرا اون یک نفر مثلا مطالعه نکرده این کتاب رو. میخوام بگم این واقعا برای همه اتفاق میفته و اصلا نباید به این چیزا توجه بکنن. یعنی اینکه چه جوری قضاوت میشه اصلا به این فکر نکنه. شخص باید به این فکر بکنه که میتونه خلق بکنه یک جهانی رو توسط کلمات روی دنیای کاغذ، و این خلق کردن انقدر لذت بخشه، انقدر لذت بخشه. مهم نیستش که چه چیزی رو شما دیگران راجع بهتون بگن و چه نظری بدن، مهم اینه که شما خود احساس خوبی داشته باشی. من الان وقتی می نویسم احساس خوبی دارم و به واسطه این احساس هستش که می نویسم. دنبال مخاطبیابی نیستم یه مخاطب خاصی داشته باشم. اول برای دل خودم می نویسم و وقتی که برای خودم می نویسم بهم لذت.
در واقع ترس از قضاوت شدن نباید داشته باشیم، درسته؟
به هیچ اون اصلا یک چیزی هستش که خیلی عقب میندازه ما رو. ما حتی توی کارهای کسب و کارهای خودمون هم اتفاق ممکنه بیفته و یه کاری نمیریم انجام بدیم، یا اگر انجام بدیم به جای اینکه به هدفه، به اون نوع و کیفیت کار خودمون توجه کنیم، کار رو میکنیم که دیگران مثلا تایید بکنن و مثلا قضاوت خوبی روی ما داشته باشن، نظر خوبی روی ما داشته باشن. این اشتباهه. در مورد نوشتن هم مهمترین چیزی که ما نیاز داریم یک خلوت هستش، برای اینکه توجه نکنیم هنوز بابت چیزی که ننوشتیم بخوایم فکر بکنیم که چطوری قضاوت بشیم. مثل اینکه هنوز ما یه تصمیم گرفتیم یه قله کوهی رو بریم، هنوز هیچ کاری نکردیم، بیا مسیر رو بخوام ببینیم و بخوام سختی‌ها و مشقت‌های راه رو ببینیم. همون عملاً جلوی یک مانع ایجاد می‌کنه و ما نمیتونیم برسیم به اون قله. برای همین فقط به یه خلوت نیاز داریم، یک قلم و یک کاغذ که هزینه خاصی هم نداره، و تمرکز کنیم و برای نوشتن و فقط بنویسیم. همین. فقط باید بنویسیم. مهم نیست اول کار چه چیزی رو می‌نویسیم، فقط بنویسیم. این به نظر من خیلی تاثیر داره.
و ما برگردیم به مرور تکنیک‌ها یا روش‌های تقویت مهارت نوشتاری. یکی دیگر از راه‌های تقویت این مهارت این است که ساده و مختصر بنویسید. نوشته باید به گونه‌ای باشد که تمام مخاطبان به خوبی متوجه آن بشوند. فرض کنید که همه مخاطبان نوشته شما کودکان کم صبر و حوصله هستند که طاقت خواندن جمله های پیچیده را ندارند و می خواهند که هر چه زودتر به اصل قضیه برسند. همچنین هیچ وقت در حین عصبانیت و یا استراب ننویسید. زمانی که حال روحیتان مساعد و خوب نباشد، موفق به نوشتن یک متن خوب نخواهید شد. قبل از شروع کار یک موسیقی لذت بخش و آرام بخش گوش دهید و پس از آرام شدن شروع به کار نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه راستگاهی را به پایان میبریم. در پناه حق باشید.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخشی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. وزیر اقتصاد: درآمد تاجیکستانی ها 113 برابر زیاد شد. در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان به اندازه 2 میلیارد و 400 میلیون سومانی محصولات تولید شد. امتیازهای مالیاتی به تولید کنندگان داخلی. سطح آب در آبانبار نیروگاه نارک افزایش یافت، برق‌دهی زیاد می شود. و نرخ ارز در تاجیکستان. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در روز اقتصاددانان که 8 اپریل تجلیل شد، دستاوردهای جمهوری را در 23 سال اخیر اعلام کرد. درآمدهای پولی اهالی طی 23 سال اخیر از 1 میلیارد تا 113 میلیارد سومانی رسیده است که افزایش 113 برابری را تشکیل می‌دهد. این نکته را وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان زوقی‌زاده ضمن تجلیل روز اقتصاددانان که 8 اپریل است بیان داشت. ما گفته این وزیر 23 سال اخیر نوابسته از تاثیر منفی تهدیدها و عاملهای بیرونی رشد اقتصاد تاجیکستان همساله به حساب میانه در سطح 7% تامین شده است. زوقی‌زاده همچنین افزایش نظررس حجم مجموعی محصولات داخلی جمهوری را از آغاز عصر تاکید نموده است که از 1.8 میلیارد سومانی سال 2000 تا به نزدیک 131 میلیارد سومانی رسیده است. از جمله رشد اقتصاد کشور در سال 2023 8.3% را تشکیل داد. با گفته وزیر، این نشان داد اساساً از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی به اندازه 12%، کشاورزی 9%، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 22%، بارکشانی 16%، خدمات رسانی 14%، گردش تجارت 13% و مسافرکشانی حدود 10% تامین شده است. به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، تشکلات های بین المللی مالی تاجیکستان را همچون کشوری دارای سرعت بلند رشد اقتصادی بها دادند. آغاز سال روان در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان 96 شرکتی وطنی و خارجی به قید گرفته شده است که از این تعداد بیشترشان به منطقه اقتصادی سغد راست می‌آیند. حکومت جمهوری تاجیکستان خواستار جلب بیشتری سرمایه و توسعه تولیدات در منطقه‌های آزاد اقتصادی شد. این نکته از ضمن جلسه شورای ناظران منطقه‌های آزاد اقتصادی تحت رهبری رئیس آن معاون اولی نخست وزیر حاکم خالق‌زاده تأکید شد. ذکر شد که به حالت اول سال روان 35 سوبیکت به منطقه آزاد اقتصادی سغد، 34 کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی دنغره، 8 کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی کولاب، 4 سوبیکت در منطقه آزاد اقتصادی 5 و 5 کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم ثبت شده است. وکیلای وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از آغاز فعالیت در منطقه‌های آزاد اقتصادی حدود 1,500 جای کاری تأسیس داده شده، حجم عمومی سرمایه‌گذاری حدود 2.4 میلیارد سومانی را تشکیل داد. در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان از جمله پروفیل‌های آلومینی پلاستیکی برای درو تریزه، لوله و ظرف‌های پلاستیکی، سیم‌های برقی، رنگ‌های ساختمانی، مصنوعات متالی پلاستیکی، درو تریزه‌های چوبی، مصنوعات بناکاری آرایشی، مبل و مواد شوینده و دیگر محصولات صنعتی تولید می شوند. سبکه های نوی گمرکی و مالیاتی از آغاز اپریل در تاجیکستان بر اساس تغییرات به قانون درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2024 اعطا شد. واردات محصولات برای تولید محصولات گندمی و روغن در تاجیکستان ارزان تر می شود. تغییرات به قانون درباره بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2024 از آغاز ماه روان مورد عمل قرار گرفت. بر اساس تغییرات مذکور، انداز یا مالیات از ارزش اضافه شده برای کارخانه های کارکرد گندم ضمن واردات گندم، کارکرد و فروش محصولات از گندم کارکرد شده، از جمله محصولات مکرونی در تاجیکستان استحصال شده، با معیار 10% مقرر کرده می شود. تأکید شده است که واردات گندم برای استحصال مالهای زیر اکسیزی از سبوکای مذکور برخوردار نخواهد بود. اینچنین فروش روغن رستنی برای کارخانه های کارکرد روغن با معیار 10% تخفیف داده شده است. برای فروش بقیه کارکرد زراعت های روغن دهنده از قبیل کنجاره، شراد، خوراک پرنده و چاروا با معیار 7% شده است. و حسابگیری مالیات از ارزش اضافه شده که هنگام خرید مال و محصولات دیگر از جمله کار و خدمات رسانی برای فروش محصولات از گندم کارکرد شده، از جمله محصولات مکرونی و برای کارکرد روغن رستنی و فروش آن پرداخته شده است، نمیتواند از 10% زیاد باشد. این سبک‌ها در حال است که قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از آن انتقاد کرده بود که در کشور همگی 5 یکی طلبات داخلی تامین می‌شود، در حالی که ظرفیت‌های بزرگ موجود است. پرزیدنت تاجیکستان برای تولید محصولات داخلی از جمله زیاد نمودن استحصال روغن سپارش داد. سطح آب در آبانبار نیروگاه برقی آبی نارک از سطح حد اکثر حدود 50 متر کمتر بوده، در قیاس با نشانداد سال قبلی 5 متر کم است. سطح آب در آبانبار نیروگاه نارک نظر به هفته های قبلی حدود 0.79 متر بالا رفته است. در این باره از شرکت برقی تاجیک با سپوتنیک تاجیکستان خبر دادند. به گفته منابع در روزهای اولی ماه اپریل سطح آبانبار 857.65 متر را تشکیل می داد. به حالت امروزه سطح آبانبار نیروگاه نارک 858.44 متر را تشکیل می کند. تغییرات هست. حالت سطح آب آبانبار رو به بهبودی آورده شده است و وضع بهتر می شود. خبر می دهند مسئولان شرکت برقی تاجیک. در تاجیکستان عمدتاً نیروی برق در نیروگاه‌های برقی آبی تولید می‌شود که از سطح آب در دریاها و آب‌انبارها وابسته است. قسمت بیشتری نیروی برق در کشور را نیروگاه نارک تولید می‌کند. فعلا سطح آب در آب‌انبار نیروگاه برقی آبی نارک از سطح حد اکثر حدود 50 متر کمتر بوده، در قیاس با نشان داده سال قبلی قریب 5 متر کمتر است. همه سالا در فصل سرما در تاجیکستان به دلیل کاهش واردات آب و افزایش طلبات ساکنان به برق محدودیت انتقال برق جاری می شود. در نخستین روز بهار در تاجیکستان ساکنان پایتخت کشور نیز دچار محدودیت انتقال برق شدند. کمبود برق که عادتاً خاص نواحی بود به پایتخت هم رسید. مسئولین برق خاموش کنی را به صدمه و سرباری زیاد در خطای انتقال نیروی برق نیز ربط داده بودند. با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
نیروگاه راون علاوه بر تامین برق داخلی اهمیت مهم برای تامین برق کشورهای منطقه و تاثیر مثبت در محیط زیست منطقه دارد. قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان درباره اهمیت نیروگاه آبی راون برای منطقه میگوید:
تکنیکی و اقتصادی راون منفعت آور است و اون منفعت آور نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه است و اصلا مهم است اون است که ما توانستیم یکی از سطح های بلندترین در جهان با بلندی 335 متر و با توانی 3600 مگاوات برای نیروگاه برقی آبی راون حمایت نماییم و این به ساختمان نیروگاه برقی آبی راون ما با استقلالیت انرژتیکی ما برای تامین نمودن سطح زندگی مردم ما برای تاجیکستان ما بدل گشتن به یکی از دولت‌های پیشرفته و ترقی کرده غیر امکان است. پیش از همه راغون این نه تنها خود تاجیکستان بلکه برای منطقه خدمت. راغون باید صد ساله‌ها برای نه تنها مردم تاجیکستان برای مردم منطقه خدمت نماید و فقط فایده بیارد نه بلکه ضرر. امروز که در تمام جهان مسئله انرژی سبز و اقتصاد سبز به میان گذاشته شده است، تا حتی در سازمان ملل متحد این مسئله یک چند مرتبه بررسی نمودن. از نگاه اقتصاد سبز، انرژی سبز، این ساختمان نیروگاه برقی آبی راون است که از نگاه اکولوژی اصلا تازه ترین به حساب می رود و از نگاه منفعت آور برای تمام منطقه خدمت می نماید.
در بازارهای تاجیکستان شب روز 1 روبل روسی برابر با 11.6 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.93 درم و 1 یورو 11.73 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
See me, be never. که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرد جانم، بی دلی بی حاصلی بی آشیانم، من که
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری دانشگاه بین الملل زبانهای خارجی تاجیکستان و دانشگاه دولتی آموزش و پرورش باشقاریستان محکومیت همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی و افزایش قابل توجه صادرات برق تاجیکستان با کشورهای همسایه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مسئولان دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان و دانشگاه دولتی آموزش و پرورش باشقیرستان توافقنامه همکاری امضا کردند. نشستی در دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان به نام ساتم اولوغزاده با سلوات سگرتاو رئیس دانشگاه دولتی آموزش و پرورش باشقیرستان برگزار شد. در این نشست زلفیه میرزاده معاون آموزش دانشگاه در خصوص همکاری های تاجیکستان و روسیه در زمینه های آموزشی و علمی صحبت و از توافقات چند جانبه دانشگاه با مؤسسات آموزش عالی فدراسیون روسیه ابراز خرسندی کرد. در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری ها در راستای تربیت معلم زبان و ادبیات روسی در تمام مقاطع تحصیلی و تبادل دانشجو و معلم بحث و تبادل نظر کردند. محکومیت همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی، واکنش مردم در لبنان به همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
واکنش های مردمی در لبنان به همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. گروهی از فعالان سیاسی و حزبی مدافع مقاومت با تجمع در برابر سفارت دولت اردن در بیروت علیه شاه اردن شعار دادند.
زمانی که مردم غزه از گرسنگی می مردند، دولت اردن میوه و تره‌بار مورد نیاز صهیونیست ها را تامین می کرد و به همین دلیل همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی برای هدفگیری پهپادهای ایرانی جای تعجبی نداره.
نحن ضد السياسه المتبعه من قبل الملك الاردني.
پیام روشن ما محکومیت سیاست شاه اردن و همدستی بی‌شرمانه او با رژیم صهیونیستی است.
فعالان لبنانی تلاش دولت اردن برای ایجاد سپر دفاعی در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایران در عملیات تنبیه وعده صادق را خیانت آشکار به آرمان فلسطین دانستند.
تلاش مذبوحانه دولت اردن برای ایجاد سپر دفاعی به نفع رژیم صهیونیستی توهین به ملت‌های عربه و این توهین قطعاً بی پاسخ نمی‌ماند.
جین نوصل رساله للملک الخاین.
اومدیم به این شاه خائن بگیم خیانت و خیانتکاران در آینده منطقه جایی ندارند، بلکه مبارزه ما رو علیه رژیم صهیونیستی تشدید خواهد کرد.
فعالان مدافع مقاومت از مذاهب مختلف اسلامی و مسیحی بر ادامه مبارزه و مقاومت مسلحانه تا آزادی سرزمین‌های اشغالی تأکید و اعلام کردند رژیم‌های سازشکاری که سرنوشت خود را به سرنوشت شوم صهیونیست‌ها گره زدند باید نگران پیامدهای این سیاست خود باشند.
عملیات تنبیهی وعده صادق یک بار دیگر مرز حق باطل را مشخص کرد. پیامدهای این عملیات در میان ملت‌های منطقه همچنان ادامه دارد. سید محمد حسن حسینی، بیروت.
تاجیکستان در سه ماه اول سال 2024 تقریبا 7.2 میلیون دلار برق به همسایگان فروخت. آژانس آمار این کشور گزارش می‌دهد که تاجیکستان در ینور تا مارس سال 2024 حدود 2.7 میلیون دلار برق صادر کرده است. به طور خاص بیش از 2.4 میلیون دلار از تحویل در ماه ینور، حدود 2.8 میلیون دلار در ماه فوریه و حدود 2 میلیون دلار در ماه مارس درآمد حاصل شد. تاجیکستان تنها با دو کشور افغانستان و ازبکستان در مورد تأمین برق برای سال 2024 توافق کرده است. با گفته مدیر برق تاجیک، برق تنها در تابستان به ازبکستان صادر می شود و عرضه به افغانستان در فصل تیرما و زمستان در حجم کم نیز ادامه خواهد داشت. مدیریت این شرکت مدعی شد که در فصل سرما که تاجیکستان خود کمبود برق روبرو است، برق رسانی به افغانستان 10 برابر از 400 مگاوات به 40 مگاوات کاهش می‌یابد. استقبال از محصولات پزشکی ایران در مالزی. آخرین دستاوردها و محصولات پزشکی ایران در نمایشگاه بین المللی مالزی مورد استقبال قرار گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
تبادل دانش و تجربه و ارائه فناوری‌های نوین در حوزه پزشکی مهمترین هدف برگزاری نمایشگاه بین‌المللی لوازم پزشکی و دارویی در مالزی. نمایشگاهی که به جز در کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا امسال برای نخستین بار میزبان چند میهمان ویژه است.
برای نخستین بار ایران، فرانسه و لتونی با ارائه صدها دستاورد ویژه در حوزه داروسازی، تجهیزات و لوازم پزشکی حضور فعال دارند. اما محصولات ویژه ایران در بخش دارو، لوازم جراحی، ارتوپدی و توانبخشی مثال زدنیه و به نظرم به زودی در بازار مالزی و منطقه جایگاه خوبی پیدا کنه.
معرفی محصولات، ارزیابی، شناخت و یافتن بازار هدف مهمترین انگیزه حضور 10 شرکت برجسته کشورمان در این نمایشگاه جهانیه.
این نمایشگاه مهمترین و بزرگترین نمایشگاهیه که برای خریداران عمده و برای توزیع کنندگان عمده کشور مالزی و کشورهای آسیان تشکیل میشه. ببینیم این بازار چه چیزی نیازه و ما راه نفوذمون چی هست.
راه نفوذی که از مسیر تولید و ارائه محصولات نوین دانش بنیان میگذره. محصولاتی نظیر انواع لوازم جراحی و ارتوپدی،
شامل پیچ، پلاک و نیل های ارتوپدی و محصولات جدید و های تک هم به محصولاتمون اضافه شده و اون هم پروتزهای زانو، لگن و اسپاینال ایمپلنت هستن.
ارائه دستاوردهای حوزه فناوری زیستی
تو صنایع پزشکی، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی کاربرد داره و واقعا براشون جذاب بود.
ویلچرهای فوق سبک متناسب با حجم و وزن بیمار
از کامپوزیت الیاف کربن ساخته میشه، بسیار سبک هست و همچین کلاس محصولی رو خیلی باش آشنایی نداشتن و خیلی هم پسندیدن.
و دارو و مکمل های دارویی که حالا با استقبال تایلند، هنگ کنگ و میانمار روبرو شده.
این ظرفیت خیلی خوبی برای صادرات دارو و همینطور همکاری مشترک با کشورهای خارجی برای ما فراهم کرده.
در 24مین نمایشگاه بین المللی لوازم پزشکی و دارویی مالزی بیش از 100 شرکت از 15 کشور دنیا حضور فعال دارند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
ارسال 3,500 تن کمک های بشردوستانه از تاجیکستان به سیلزدگان قزاقستان. کمیته حالت های فوق‌العاده و شهروندی تاجیکستان وزن کل این کمک ها را بیش از 3,500 تن اعلان کرد. کمک های بشردوستانه در قالب مواد غذایی، پوشاک، تجهیزات پزشکی، مساله ساختمانی و دیگر کالاهای ضروری از طریق 61 واگن قطاری و 13 ماشین باربری ارسال شد. کمک های بشردوستانه با عنوان یک اقدام فوری تهیه و از دوشنبه با قطار با 50 واگن باری و از شهر خوجند با 11 خودرو و کامیون باربری به سمت قزاقستان با حضور نمایندگان تاجیکستان و قزاقستان حرکت کرد. بر اثر جاری شدن سیل در 5 منطقه قزاقستان 4870 ساختمان مسکونی ساکنان این منطقه دچار آب گرفتگی شد و اقتصاد این کشور آسیب زیادی دید. تبیین مواضع ایران در سازمان ملل متحد. امیر عبداللهیان در نشست با سفیران کشورهای اسلامی مواضع ایران را درباره تحولات غزه و عملیات دفاعی ایران با دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی تبیین کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
کدام حمله؟ این پاسخ یکی از اعضای هیئت همراه وزیر امور خارجه بود وقتی خبرنگار آمریکایی در سازمان ملل از وزیر درباره حمله مورد ادعای رژیم صهیونیستی پرسید. پاسخی کوتاه و روشن که بازتابی گسترده به ویژه در فضای مجازی آمریکا پیدا کرد. حال و هوای همه دیدارها و جلساتی هم که وزیر امور خارجه در سازمان ملل داشت تحت تأثیر حمله دفاعی ایران به دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی و فضاسازی رسانه‌ای صهیونیست‌ها درباره پاسخ مورد ادعایشان به حمله موشکی و پهپادی ایران قرار داشت. از جمله نشستی که وزیر خارجه با سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی داشت.
سیستم پدافند هوایی متوجه حضور 2 یا 3 ریز پرنده کوادکوپتر در فضای اصفهان می شود. پدافند هوایی ما به طور اتومات به سمت این ریز پرنده ها شلیک و اونها رو ساقط می کنه. بزرگنمایی که رسانه‌های متحد رژیم اسرائیل به عمل آوردند و ادعا کردند که این اقدام اسرائیل در پاسخ به عملیات ایران بوده است، یک ادعا بیش نیست.
وزیر امور خارجه در روز دوم حضورش در نیویورک 4 دیدار دو جانبه هم داشت. دیدار با وزیران خارجه برزیل و الجزایر، دیدار با دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه و دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ.
در دیدار با وزرای خارجه کشورهای منطقه و برخی دیگر از مقامات سازمان‌های بین‌المللی از جمله رئیس سازمان بین‌المللی صلیب سرخ جهانی راجع به ابعاد انسانی موضوع غزه به گفتگو و تبادل نظر کردیم. طبعاً در بخشی از دیدارها به دلیل ماهیت و طبیعت کار در نیویورک موضوع دیپلماسی برای لغو تحریم‌ها هم مورد توجه ما قرار داشت. تبیین مواضع کشورمون در خصوص تحولات غزه.
آقای امیر عبداللهیان گفت تبیین مواضع درباره تحولات غزه و نیز اقدام دفاعی مشروعی که ایران بر ضد دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی انجام داد از اهداف اصلی این سفر بود که محقق شد. وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با تلویزیون NBC نیوز آمریکا هم مواضع جمهوری اسلامی ایران رو در حوزه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و به ویژه درباره اوضاع غزه و تنش‌آفرینی‌های رژیم صهیونیستی تبیین کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سفیر ایران در اسلام‌آباد با وزیر کشور پاکستان بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. رضا امیر مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد در دیدار سید محسن رضای نقوی وزیر کشور پاکستان گفت ایران خواهان گسترش همه جانبه همکاری ها با طرف پاکستان در تمام حوزه های پالیسی شامل مبارزه با قاچاق مواد مخدر، پیشگیری از رفت و آمد شهروندان غیر مجاز، مقابله با جرایم سازمانیافته و تعاملات اطلاعاتی است. سفیر ایران در پاکستان همچنین حل فوری برخی مسائل در حوزه کنسولی میان دو کشور از جمله تسریع فرایند قضایی مرتبط با زندانیان ایرانی را خواستار شد. امیر مقدم و رضا نقوی پیرامون آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه، تقویت همکاری های امنیتی، تسهیل فعالیت های بازرگانی در مرزهای مشترک، روانسازی حمل و نقل تجاری در مرزها، گسترش تعامل میان گمرک های دو کشور، رسیدگی به مسائل کنسولی، حقوقی و تسریع روند اجرای توافقات میان ایران و پاکستان تبادل نظر کردند. وزیر کشور پاکستان هم در این دیدار با تأکید بر رسیدگی به مسائل مرتبط با زندانیان دو کشور ایران و پاکستان و آزادی آنها همزمان با سفر سید ابراهیم رئیسی به پاکستان قول داد که به زودی قرارداد همکاری امنیتی با ایران از سوی مجلس پاکستان تصویب شود. وزیر کشور پاکستان همچنین سفر آینده سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران به اسلام آباد را نقطه عطف در روابط ایران و پاکستان دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران 22 اپریل سال 2024 به پاکستان سفر خواهد کرد. اعتراض مردم انگلیس به وتای آمریکا ضد فلسطین. آمریکا تا کنون 42 بار از حق وتای خود در سازمان ملل متحد به نفع رژیم صهیونیستی استفاده کرد که معادل حدود نیمی از موارد استفاده این کشور از حق وتو است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
یک روز پس از وتو و مخالفت آمریکا با پیشنویس قطعنامه به رسمیت شناختن کشور فلسطین و عضویت کامل آن در سازمان ملل متحد، به رغم حمایت 193 کشور جهان از آن، شماری از حامیان فلسطین با تجمع برابر سفارت آمریکا در لندن خشم و انزجار خود را از آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر حامیان این رژیم ابراز کردند.
من آمدم تا همبستگی خودم را با مردم غزه اعلام کنم. من از دیدن نسل‌کشی اسرائیل که با حمایت آمریکا در غزه صورت می‌گیرد، قلبم به درد میاد. تا جان دارم و تا زمان پایان اشغالگری و نسل‌کشی اسرائیل، از فلسطین حمایت خواهم کرد.
آمریکا و انگلیس با اهدای بیشترین جنگ افزار، حمایت دیپلماتیک و تبلیغات رسانه‌ای، پیشتاز حمایت از رژیم اسرائیلند. سازمان‌های حقوق بشری در سطح جهان اسرائیل را به نسل‌کشی متهم می‌کنند و می‌گویند اسناد و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد دست رژیم‌های آمریکا و انگلیس نیز به خون فلسطینیان آغشته است.
من یک حقوقدان بین‌المللم. من با همکاری حقوقدانان در سازمان حقوق بشر در سطح جهان، اقدامات اسرائیل را در 6 ماه اخیر با مفاد پیمان‌های حقوق بشری از جمله کنوانسیون ژنو و دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اساسنامه روم تطابق داده و مستند کرده ایم. اقدامات رژیم اسرائیل در غزه و همه کارهایی که در این اعلامیه‌های حقوق بشری ممنوع شده، اسرائیل به انجام آنها مشغول. با این حال غرب و به ویژه آمریکا و انگلیس از جنایات اسرائیل حمایت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این رژیم پاسخگو بشه.
این چندمین بار است که آمریکا با مخالفت خود اجازه نمی‌دهد کشور مستقل فلسطینی در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود. آمریکا تا کنون 42 بار از حق وتو به نفع رژیم اسرائیل استفاده کرد که معادل حدود نیمی از مواردی است که این کشور از حق وتو استفاده کرده. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
درخشش بازیگر ایرانی در جشنواره زنان بیروت. بازیگر ایرانی جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را از جشنواره بین المللی زنان بیروت دریافت کرد. سهرا اسداللهی، بازیگر و کارگردان فیلم کوتاه اسپاسم، توانست از 7th جشنواره بین المللی زنان بیروت جایزه بهترین بازیگر را نقش اول زن را دریافت کند. مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی بیروت شب گذشته 19 اپریل در بیروت لبنان برگزار شد. اسداللهی پیش از این جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم های آسیای لس آنجلس را در کارنامه دارد. این فیلم نامه کوتاه پیشتر در 42 جشنواره ونکوور کانادا، 21 و 5 جشنواره زنان سوئیل کره جنوبی، 28 جشنواره رابط مراکش و 15 جشنواره موزیک و فیلم های مستقل جهان در امریکا حضور داشت و نامزد بهترین بازیگری زن و فیلم برداری در 15 جشنواره موزیک و فیلم های مستقل جهان در امریکا شده است. جشنواره بین المللی فیلم زنان بیروت یکی از مهمترین جشنواره مربوط به زنان در جهان است که در بیروت توسط انجمن فیلم بیروت برگزار می شود. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. پیشنهاد 1,000,000 دلار به مدافع پرسپولیس. وحدت هنانوف مدافع تیم ملی تاجیکستان در پایان فصل از جمع بازیکنان پرسپولیس جدا شده و سراغ پیشنهاد 1,000,000 دلاری خود می رود. رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور در حالی که به هفته های پایانی خود نزدیک می شود که همچنان صحبت درباره نقل و انتقال بازیکنان وجود دارد. وحدت هنانوف مدافع تیم ملی تاجیکستان که تای این دوره از بازی ها کمترین شانس را توجه در ترافیک خط دفاعی پرسپولیس برای حضور در ترکیب سرخپوشان داشته است، با واسطه حضور موفق و با تیم ملی تاجیکستان پیشنهاد را از شرق آسیا دریافت کرد که مبلغ 1,000,000 دلار برای او در نظر گرفته شده است. وحدت هنانوف نیز با توجه به اتمام قراردادش تصمیم خود را برای جدایی از پرسپولیس را گرفته است تا به آن باشگاه خود برود. دیدار تیم‌های ملی فوتسال قرقیزستان و تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا با تساوی به پایان رسید. با گزارش شفق‌نای ورزشی به نقل از سامانه رسمی فدراسیون فوتبال، رقابت‌های مرحله گروهی جام ملت‌های 2024 فوتسال آسیا در حال در کشور تایلند ادامه دارد که نخستین بازی امروز بین قرقیزستان و تاجیکستان از ساعت 10:30 برگزار شد. تلاش دو تیم در پایان این دیدار با تساوی 2-2 همراه بود تا قرقیزستان و تاجیکستان با 4 امتیاز رتبه های اول و دوم گروه سه را فعلا برای خود داشته باشند. شنوندگان گرامی، این بود مشهور اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد.
تفسیر سیاسی روز.
وزارت دفاع روسیه از برگزاری رزمایش دو جانبه نیروهای مسلح این کشور و تاجیکستان در امتداد مرزی این کشور و افغانستان خبر داد. در این رزمایش یگانهای ویژه نظامی 201 منطقه نظامی مرکزی مستقر در تاجیکستان، نیروهای نظامی روسیه متشکل از یگانهای نیروهای کوهستانی، تانک، توپخانه، یگانهای اطلاعاتی، متخصصان حفاظت در برابر حملات کیمیایی، امنیت رادیو الکترونیکی، گروههای هلیکوپتر شرکت دارند. مهمترین هدف از برگزاری رزمایش دو جانبه تاجیکستان و روسیه تقویت آمادگی نیروها برای مقابله با تروریسم، به خصوص تروریسم ترانزیتی از افغانستان به سمت آسیای مرکزی است، زیرا یکی از مهمترین نگرانی های روسیه انتقال تروریسم از افغانستان به کشورهای پیرامون آن و همچنین قاچاق سازمان یافته همچون انسان و مواد مخدر و سلاح است. با همین دلیل رزمایش جاری، سازماندهی و استفاده از نیروهای مسلح برای انهدام گروه تروریستی و نیز آمادگی نیروها برای انجام وظایف در شرایط کوهستانی را پیگیری میکنند و یگانهای حاضر در رزمایش با استفاده از ادوات مختلف نظامی الکترونیکی و رادیویی کاملترین رزمایش را در سطح عملیاتی برای مقابله با تروریسم اجرا میکنند. محسن رویاصفت کارشناس مسائل منطقه‌ای در این باره میگوید تروریست ها در عمل نشان دادند که از ادوات و تجهیزات بروز استفاده میکنند و تلاش میکنند در بالاترین سطح از مسائل اطلاعاتی عبور و با نظامیان منطقه مقابله کنند. به همین دلیل در رزمایش تاجیکستان و روسیه از بالاترین سلاح ها و تجهیزات اطلاعاتی و مخابراتی استفاده شد. زیرا این نگرانی جدی در میان کشورهای آسیای مرکزی و روسیه وجود دارد که قدرت های غربی ممکن است از طریق افغانستان اقدام به ترانزیت تروریسم به منطقه کنند. از این رو در رزمایش جاری روسیه و تاجیکستان نحوه مدیریت یگانهای حفاظتی از مرزها و حذف افرادی که به صورت غیرقانونی از مرز عبور کردن اجرا می شود. این رزمایش از آن جهت اهمیت دارد که پایگاه نظامی 201 مستقر در تاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی روسیه در خارج از مرزهای این کشور است. این پایگاه با موتورهای حامل سلاح‌های زرهی، توپخانه، واحدهای شناسایی، نیروهای پدافند هوایی، نیروهای مقابله با حملات کیمیایی و بیولوژیکی و نیروهای سیگنال دهنده مجهز هستند. روسیه و تاجیکستان این پایگاه را حدود یک دهه پیش با هدف مقابله با گروه تروریستی احداث کردند. با توجه به اینکه روسیه و تاجیکستان از اعضای مهم سازمان پیمان امنیت دست جمعی هستند، رزمایش آنها بیانگر افزایش نگرانی ها از سوی این سازمان و تشدید تهدیدها از جانب افغانستان است. از این رو سازمان پیمان امنیت دست جمعی همواره برای همکاری مشترک برای دفع این تهدیدها تأکید دارند. تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، بلاروس و روسیه در سازمان پیمان امنیت دست جمعی عضویت دارند و در حال حاضر مهمترین عامل تهدید را از ناحیه تروریسم بخصوص از جانب افغانستان می‌دانند و انتظار دارند طالبان که تا حدود 3 سال است مجدداً در افغانستان به قدرت بازگشته است در جهت رفع نگرانی‌های امنیتی منطقه تلاش کنند. نکته اختلافی میان طالبان و کشورهای حوزه آسیای مرکزی این است که طالبان نگرانی از نفوذ تروریست ها از افغانستان و داخل کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی را نمی پذیرد و آن را به اساس می داند و مدعی است که به هیچ گروه اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. همکاری دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان و دانشگاه دولتی آموزش و پرورش باشقلستان محکومیت همدستی دولت اردن با رژیم صهیونیستی و افزایش قابل توجه صادرات برق تاجیکستان به کشورهای همسایه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
دل را به یقین بسپار.